بسم الله الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا یه متممی که یه روز هم اشاره شد، البته توی این صفحه ها تو نوشته هم نیست، اینجا بالاخره گیر سری بود که آیا این ذیل آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض، میتونیم به اطلاقش اخذ بکنیم؟ اطلاق دارد که در مواردی که شک میکنیم که یه چیزی در تجارت شرط باشه، این مهمه. اگر یه جو صدق تجارت هم ترازن کرد، وقت ما شک کردیم، مثلا فرض بگیری که مبیع یا سمن درش یه جهلی باشد، یه گیری باشد، مثلا یا مثلا بعضی یه چیزی رو که موزونه به کل بخوان بفروشن، به عبد بخوان بفروشن، یا به عکس، اینجور معاملات هم. اینجا اگر شک در صحت کردیم میتونیم به این اطلاق تبسط بکنیم یا نه؟ این خیلی به درد میخوره. اینجا ما میخواستیم بگیم که خلاصه چون این ذیل به صورت استثناء گفته شده، غالب استثناءات این است که تکیه‌گاه کلام اون متکلم نیست. متکلم اونی که هدفش رو میخواد بفهمونه، اما جمله مستثنا منه و استثناء تفعلا ذکر شده. معنی مطلق این است که یه طبیعتی تمام موضوع حکم باشه. مطلق یعنی رها، یعنی آزاد، اطلقه او یعنی رها کرده. اگر چنانچه مولا حکمی رو روی موضوع بیذاره و موضوع رو رها کنه، یعنی همه موضوع حکمش همی باشه، این میشه مطلق. و هر جای مطلق محقق شد، حکمم دنبالش میره، لحاظ اطلاق هم نمیخواد. اطلاق به این نیست که لحاظ کند مولا اطلاق را، یا لحاظ سریان بکنه. مسئله سریان نیست. فرق ما بین مطلق و عام هم همینه. در عام افراد ملحوظه، در حقیقت طبیعت و مرآت افراد قرار میدن، مثل اکرم العلماء. اونجا لفظ العلماء مرآت برای افراده، اما در مطلق نظر به افراد نیست، نظر به حیثیتی است که موضوع حکمه. نفس طبیعت تجارتن انتراز موضوع صحت است. همچنین اگر این موضوع صحت باشد، خب هر جو سر در اومد حکم هست دنبالش. اما اگر چنانچه نه، این تمام موضوع نباشد، غیبی داشته باشد، که بحث در این است که موضوع تمام موضوع است یا جزء موضوع. تمام موضوع هست تجارتن انترازنه، یا تجارتن انترازنی که سهن و مسمنم مثلا فرض بگیرید به کیل و از معین شده باشه. مثلا اینجا میگیم تمام موضوع اینه، اگه در مقام بیان باشه. اما اگه در مقام اهمال و اجمال باشد، نه، اینجا نمیخواد موضوع حکمشو بیان کنه تا شما بگوی تمام موضوع اینه. اصلا میخواد سر بپیچونه، میخواد دره، میخواد دفع دخل فقط بکنه. مثلا اینجا مرحوم آیت الله بروجردی تاب سرا، با اینکه ایشون هم قبول داره که عمده مقدمات حکمت همین است که مولا در مقام بیان باشه، برای که اونا دیگه به فرمایششون گفتن نداره، قید در کلام نباشه یا انصراف نباشه. خب این واضحه، اگه باشه قید باشه که دیگه کس تبسط به اطلاق نمیخواد بکنه. عمده همین است که مولا در مقام بیان باشه. منتهای فرمایشی دارم که آیا ما بایستی همچی قسم حضرت عباس بخوریم مولا در مقام بیانه؟ که شک هم داریم، احتمال بدیم در مقام بیان نیست، این یه کار خراب میشه. این ازراح علم باید دست بیاریم مولا در مقام بیانه. ایشون اینو قبول نداره، که انهو میخواد بگه از ظهور فعل ما احراز میکنیم اولا در مقام بیانه. یعنی چه ظهوره فیه؟ ایشون میگن هر کسی هر کاری کرد، این بهش ظهور فعل و نه ظهور لفظ، هر کسی هر کاری کرد، اغلا حمل میکنن که این کارش را برای اهدافی که معمولا از این کار مترقبس انجام میده. مثلا فرض کنید معمولا مردم که تو خیابون میرن، یکی میره طرف مغازه، یکی میره طرف کشاورزی، یکی میره، هر کسی تو خیابون که میره برای یه کاری میره. این که یه آدمی بیکار باشد و حوصلش سر رفته باشد همچو بگید را بریم بدون هدفی، این چیز غیر عقلاییست. اگر شما دیدید یه کسی داره تو خیابون میره، فعلش رو حمله میکنه برای که روی اهداف عقلایی داره کار انجام میده. یا مثلا فرض بگید یه کسی که داره صحبت میکنه، صحبت کردن به اعتباری که یه فعل از افعاله، افراد صحبت میکنن برای اینکه مقاصد رو بفهمونن به افراد. این که یه کسی همطور حرف بزند برای اینکه حنجرش باز شه، برای حنجر باز شدن، این یک غایت طبیعی سخن گفتن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عصری کاشانی، وقتی یخت باش محسن کردیم وقت میگفت میخوای حرف بزنی حراف بشی، همچی نسی که میخواست حرف بزنی حراف بشی، نسی که این برای حراف شدن، نه این که برای که میخواد مقصد رو بفهمونه. بالاخره اوغلا سخن که میگن، تکلم که میکنن، تکلم به اعتبار که یکی از افعاله، تکلم میکنن که مقاصد به طرف بفهمونن. او وقت من رو اطلاع برجدیم هم خب اینجا قمودی که کلماتی که گفته میشه، مثلا فرض بگیرید اینا همه روی افهام، این که حالا ای دارد اینجا سخن میگه برای اینکه سر بی پیشونه یا دفع دخل بکنه در مقام اهمال و اجمال، یه چیز خلاف قاعده ایست. آدم عاقل با یکی دیگه حرف میزنه میخواد این مقاصدی که این لفظ دلالت داره به اون بفهمونه، ظاهرش اینه. نمیدونم میخواد میفهمم، میگه ببینی میگه لازم نیست، میگه احراز باید بکنیم که در مقام بیانه، اجازه بدید. اما احراز از چرا؟ از همین که آدم عاقل داره سخن میگه، سخنم یه فعلی از افعاله، معمولا فعل را برای او غایات و اهداف او فعل انجام میدن. ای مثلا یک کسی که سوار ماشین شده سو داره میتازونه میره، ای پیداست یه مقصدی داره به طرف مقصدش میره، نه اینکه میخواد فرض کنید لاستیک ماشین رو مثلا فرض بگیرید از بین ببره ماشین رو پنچر کنه. بله یه کسی ممکن یاد دیوونه ماشین رو میتازونه که لاستیک پنچر کنه مثلا، اما این غایت عقلایی نیست. هر کاری عقلا برایش یه اهدافی تو ذهنشونه، اهداف و غایاتی که از سخن گفتن در ذهن مردم هست اینست که میخوام معانی این الفاظ رو به طرف بفهمونم که طرف بفهمد محافظ ضمیر منو. وقت بنابراین این که بگویم به عنوان اهمال سو میخواد سر بپیچونه و حالا هدفی نداره جز این که دفع دخل بکنه و اینا، یه چیزای خلاف قاعده ایست. بنابراین ما اگر یه سخنی از مولا شنیدیم باید بگیم لابد در مقام بیانه. باب مفاهیم هم به طور کلی ایشون از این راه درست میگرد، این که بحث میکنن در باب مفاهیم که آیا این دلالت مثلا تضمنی التزامی مثل، ایشون میگن اصلا دلالت لفظ نیست، مطابقه و تضمن و التزام مالی دلالت لفظه، باب مفاهیم دلالت الفاظ نیست، دلالت فعله، دلالت کاره. یا آدمی که سخن میگه ای داره کاری انجام میده، سخنم برای افهامه. آدمی که میگه اعتق رقبت مؤمنه، مؤمنه رو غیب میاره، این حال صفت مثلا این مفهوم وقت این مؤمنه رو میاره، الا بود مؤمنه دخالت در موضوع حکمش داره. برای این که دخالت داره داره میگه، اضباب این که ذکر قیود برای دخالت در حکمه، به اعتباری که یه فعلی از افعال این سخن گفتن، حتی سخن گفتن یه کلمه، ما میگیم این فعلش برای همه اهدافیست که از این فعل اغلا در نظر دارن. مثلا اینجور حالا علایالن ایشون میخوان بگن پس ما اگر شک کردیم مولا در مقام بیان هست یا نه، این معمولا باید بگیم بله در مقام بیانه. اگر ما عمل کردیم بر طبق مطلق به تجارت هم ترازم عمل کردیم، بعدش معلوم شد مولا در مقام اهمال و اجمال بوده، مولا نمیتونه به ما محاجه بکنه دیگه، تو که یقین نداشتی من در مقام بیانا. میگه خب پس با من حرف زدی چیکار؟ حرف زدی خب من گفتم لابد بخوای بفهمونی اینا. حالا من مفهوم و تطفلن گفتم آقا شما حالا خیلی با من محاجه نکنید، قرار زمین است که ایشون مخواد بگید که سخن گفتن به اعتباری که فعلی از افعاله، این فعل را اغلا هر کس هر کاری انجام بده حمل میکنن اغلا که فعلش را برای غایات طبیعی این فعل انجام داده، و غایت و اهدافی که اغلا از سخن گفتن دارن افهام معانی الفاظه، پس لابد موضوع حکمش تجارتن انترازم بوده، موضوع صحت تجارتن انترازمه، اگه غیبی بود میخواست بگه. خب این فرمایش ایشون، ما اونی که داشتیمی بود میخواستیم بگیم اگر ایشون مثلا نگر قرینه داشته باشیم که نتونیم بگیم در مقام بیانه، حالا عرض مایی بود که اگر ما دیدیم بنای او قلام معمولا اینه که اگر یه مقصدی رو بخوان بفهمونن به نحو اطلاع، این رو تحت یه جمله مستقل میگن، این که بیان به صورت استثناء بگن، استثناء ظاهرش بودن تطفل، یعنی نوع استثناءاتی که مردم دارن اون تکیه کلامشون همون مستثنا منهه، مستثنا رو برای دفع دخل و برای دفع توهم میگن. اگر یه همچی غلبه ای احراز کردیم، اون وقت این قرینه نمیشد که پس ما نتونیم به این ویل تمسک بکنیم و بگیم مولا در مقام بیانه. ما فرمایش مرحوم آیت الله بوجدی قبول میکنیم، نمیگیم بایست قسم حضرت عباس بخوری در مقام بیانه، اما میخواییم بگیم یه قرینه در کار باشد، یه قرینه اغلاییست. معمولا اگر شاره مثل به فرمایش مرحوم آیت الله خویی میخواست این دو تا قاعده کلی بگه، یکی ایها الناس معاملات باطله، یعنی اسباب باطله معاملات باش باطل و صحیح، یه قاعده این که هر جا تجارتن انتراز باشد صحیح. خب اینو به دو جمله باید بگم، اما این که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینو گفته، بعد یه الا ان تکون تجارت هم به عنوان مستثنا گفته، در صورتی که غالبا اینجوری است که گویندگان هدفشون همون بیان مستثنا منهه و مستثنا تطفلا ذکر میشه، این نمیشه قرینه بگیریم بگیم پس این قرینه میشه برای این که معلوم نیم مولا مستثنا روش نظر داشته باشه نداره ها، این در مقام بیانی برای دفع دخل است فقط، که شما خیال نکن او به نحوه عمومه یه استثناء داره. ببین من اصلا میگم لا تکنو اموالکم بینکم بالباطل، شما میگوی استثناء نداره، میگم که یعنی اصلا معامله صحیح نداره، یه چرا آقا جو معامله صحیح هم داری؟ یا به اونطور که جلوتر گفتیم تا میگه لا تکنو اموالکم بینکم بالباطل عذا میگیرن اون مردم عربستان که اصلا زندگیشون بر اساس غارت و سرقت و قمار و این چیزا بود، عزا میگیرن، میگن ای وای بنیه اقتصادیمون فلج شد. میگن نه ما بنیه اقتصادی فلج نمیشه، تجارت هم هست، تجارت هم ترازن هست، اما حالا تجارت هم ترازن شرط و شروطی دارد یا نداره اینو دیگه در مقام بیان نی. فقط این که خیال کردم ای حالا عزا بگیریم دیگه نظام اقتصادی به هم خورد، میگه نه بابا جون نظام اقتصادی از روز تجارت حل میشه. اما حالا تجارت چه جورش صحیحه، شرایطش چیه، این اصلا در مقام بیان نباشه. این اشکال ما خلاصه اینه. قانون هم مستثنا منه، قانونی که میخواد دیگه مستثنا منه، مستثنا. ببینی مثل این که در باب زنها فرمود لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، بعدم فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، بعدم گفت ول محصنات من النساء، همه محرمات رو گفت. یه احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، گفتم بالش در باب زنها قبول میکنیم، همینطوری که محرمات رو قطار کرد و شمرد، بعدش یه احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا، گفت اگر در معاملات هم معاملات محلل رو میخواست بیان کنه یه جمله مستقل باید بیاره، اما اینه که تفکلن گفته ولذا دیه اشکال حصر هم بدتر هست. شما نگو آقا جون غیر تجارت هم تراز، اجارات هم هست، چیزا دیگه هست، هم این بگیم بیان ما اونم حل میشه. چرا؟ برای که اینه که نمیخواد بیان کنه. شما از باب این که از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اون بینکم بالباطل، اونایی که نظام اقتصادیشون بر اساس غارات و سرقت و قمار اینا بود، عزا میگن که بابا ای وای دیگه نظم اقتصادی به هم خورد. میگن نه بابا چی به هم خورد، تجارت دارید شما. حالا تجارت شرطش چیه، خصوصیاتش چیه، غیر تجارت چیز دیگه هم داریم یا نه، اینو در مقام بیانش نباشه. خب یه واضح تجارت اگه انترازن نباشه باز هم مثل همون قمار و سرقت و اینا میشه، مخصوص با اونا فرق میکنه یه اندازه. حیزه که متصل نیست، حالا حیزه که متصل نیست، نه مجموعه نمیشه. من میگم غیر از مستثنا هست، یه غیر تجارت باقی چیزا دیگه تو مستثنا منه، اما تجارت اونیش که گیه بله محمله مستثنا من اونو معلوم نیست، اون برای که تجارت نحوه اهماله. میشه بگیم نه چون مستثنا من در مقام بیان اهمال اونم برطرف کنه، اگر تمسک که به عام در شبهه مثل داغی مخصص جایز باشه این که تمسک که عام شده، اما اضبابی که بفرماشه شد چون متصله میشه بگیم این اندازه سرایت میکنه که تجارت هرچه باشه از مستثامه نمیفهمیم، ولی غیر تجارت تمام چیزهایی داخل در مستثامه، چون در مقام بیان نسبت به تجارتش باشه یه جاهاش اهمال داشته باشه، یعنی مصادیق تجارت اهمال داشته باشه. حالا بگذاریم علی حالم، پس این آیه شریفه من واقعا برام شبه هستا که ما میتونیم به این تجارتران ترازن به اطلاقش بگیریم، هر تجارتران ترازن به اطلاقش بگیریم، هر جا فقه گیر کردیم بگویم تجارتران ترازن صحیحه یا نه، اگه در مقام گفتیم غالب استثناءات اینجوریست، این خودش قرینه میشه که مولا معلوم نیست در مقام بیان ای باشه، فقط مستثنامن رو میخواد بیان کنه. حالا آیه سومی که شد اینجا، من معذرتم میخوام، آقایون میگن که یه قدر ممکن است اینا ما طول میکشه، از بابه که اینا به اخراج زیر بنای مسائل معاملات ما بحث میکنیم و دیگه نگن که حالا طول میکشه، بالاخره آیات خوب بررسی کنیم تا دیگه تا آخر از جا. حالا آیه سوم،
غیر از تجارت انفرادن همه چی داخل در مستثنامه هست، مثلا جمع مباهات، قیادت کردن مباهات، تجارت، خیاطت،
نه یه دلیل داشته باشیم، نه نه میگه باطل نباشه، نه بگه باطل لازم رو اولا کن خب باطل اونی که ارتم جا باطله. آقا مستثنامه نمون باطله، غیر باطله که نمیگیره. ببین
حال
بله خیلی حالا ال آیت بس حالا این به ذهن ما اینجور اومده در استثناء به این ترتیب نه نه گفتن آقایون، حالا ما به ذهنمون اینجور اومده، اونی که میفهمیم نگی در این حال آقایون در استاد آزادم فکرشونم آزاد و نظریاتم دارید اینا رو نظریاتتونم بنویسید و به اشکالم بکنید، در که اشکالت میخواید ما بکنید بکنید. نه میدونم منظور نیست که ما اینجا نشسته اونی که به نظرمون میاد بگیم، ولی تحمیلی نی آقایون مینشینن نظریات خودشونو مباحثه میکنن مینویسن و چه خوبه بتونن ثابت کنه که نخیر الا ان تکون تجارتا ان ترازن در مقام بیانه به اطلاعش هم میتونن تمسک کنین. خب چه بهتر. حالا ال آیت الثالثه آیه قوله تعالی فی اول سوره المائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. بعدش این توجه داری که این احلت لكم هم جزء این آیه سو باز اگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خودش یه آیه مستقل بود خب ربطی به بعدش نبود، این بر خودش جداست. آیات قرآن هر کدوم در یه معناییست، اما ای احلت لکم هم جز اهمی آیه است، دنبال اینه. حالا ببینیم که ای آیه به اطلاقش به عمومش بگویم العقود جمع محلا به الف سلامه ازش استفاده بکنیم، همه عقود اینها واجب العمل است و واجب صفا بکنیم. این دیگه میتونی نصف فقه معاملات رو با العقود آقایی درست بکنه. حالا ما ببینیم که تا چه اندازه میتونیم از این آیه استفاده کنیم. اینجا ما نوشتیم در تفسیر علی ابن ابراهیم صفحه 148 ببینیم که تا چه اندازه میتونیم از این آیه استفاده کنیم. اینجا ما نوشتیم در تفسیر علی ابن ابراهیم صفحه 148 میگه حدثنی علی که ابراهیم ابن هاشم باشه عن النضر ابن سبید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قوله اوفو بالعقود قال بالعهود به عهدهاتون به میثاقها، که پس ظاهرش نیست که عقد و عهد به یه معناست، انه یا اینجا اقلا عقودی که در آیه هست یعنی عهود. و روایت و به هذا السند صحیحه، اینا همشون خوبن، هم علی ابن ابراهیم خوبه، هم پدرش، هم نظر ابن سوید، هم عبدالله ابن سنان، از نظر طبقا گیری نداره، میشه درست کرد. از علی ابن ابراهیم طبقه هشته، ابراهیم ابن هاشم طبقه شیشه، نظر ابن سوید ببخشید طبقه هفته، نظر ابن سوی طبقه 6، عبدالله ابن سنان طبقه 5. پس چی؟ به قاعده به طبقات هم جور میاد که سختی مثلا در سند نباشه. ولیکن فی تفسیر العیاشی جلد اول صفحه 289 عن نظر ابن سوی عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن سنان، بیاد عرض کردیم تفسیر عیاشی اول مسند بوده، خود عیاشی محمد ابن مسعود عیاشی طبقه 9 معاصر کلینیه، اولا سنی مذهب بود بعد شیعه شد و او طرف سمرقند اونجا بود و 300,000 دینار پدرش به ارث بهش رسیده بود، تمام اینا رو خرج تبلیغات تشیع کرد، خونش و پایگاه علم و علما قرار داده بود و روایات اهل بیت رو ثبت و ضبط می‌کردن و تفسیرش هم مسند بوده، روایتی ای بخواد داشته باشه چون خودش طبقه 9 با چند تا واسطه بایستی نقل کنه. نظر ابن سوی طبقه 6ه، عیاشی طبقه 9ه. پس قطعا بین عیاشی و نظر ابن سوی دو تا واسطه بوده افتاده. کی بوده؟ شاید هم علی ابن ابراهیم عنبی بوده، ما چیم دون؟ این تفسیرش مستد بوده. بعدش دست افرادی رسیده اسم ما حاصله رشتن، کم حاصله بودن، تنبل بودن، سندش رو انداخته اسم مثل علما باید اوقات روایت جوین می نویسن برای منبر و روایت ها سندش رو می اندازن. این هم مثلا یکی اسم خاصه جوینگی روایت ها سندش انداخته سو نوشته و همین مونده، اونی که اصل کاره بوده از دست رفته. حالا این اندازه خوب است که گاز اوقات برای توضیحاتی جهاتی راجع به روایات دیگه، مثل همینجا مثلا اینجا دارد ان نظر ابن صبی ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن سنان، در سندی که تفسیر علی ابن ابراهیم بود نظر ابن صبی مستقیما از عبدالله ابن سنان نقل کرده بود، میشه در نقل کنه. اما اینجور که عیاشی نقل کرده ان بعض اصحابنا هم، بنابراین مرسل میشه. اگر یک کسی بگه خب ما مطمئنیم این همون روایته، پس شاید در اون سندم هم بعض اصحابونا بوده تو افتاده، اون وقت اون روایت صحیحه یخته کمیتش لنگ میشه، خلاصه یک خصوص میشه. ان نظر ابن سوید هم بعض اصحاب ما عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال العهود، همون مضمون هم هست. بعدش تو تفسیر عیاشی دارد ان ابن سنان مثله، یعنی روایت هم از ابن سنان مثل این هست. حال این چیه؟ دیگه روایت چیز دیک نکرده سو لابد این هم سند داشته دیگه. بر عیاشی از ابن سنان که نمیتونه به واسطه رنگ کنه، این سند داشته، سندش دیک نکرده. احتمال من دیم شاید سند هم مثل تو تفسیر علی ابن ابراهیم بوده، بکه عیاشی تفسیر علی ابن ابراهیم ممکنه در اختیارش بوده، برای که او طبقه نه از عیاشی، علی ابن ابراهیم طبقه 8 در تقریبا جزء مشایخش حساب میشه. شاید تفسیر فیشش بوده این که میگه ان ابن سنان مثلا، یعنی یه سندم داریم ابن سنان و سندش ذکر نکرده. بله ما اینجا نمیشیم و رواه و ان فی تفسیر برهان، ای تفسیر عیاشی آقایون ندارن، تفسیر برهان جلد اول صفحه 431. فسند علی ذلک مشتمل علی الارسال، رو اینجور که عیاشی نفسه اگه هم بعض اصحاب نداره. منتها این نکته که من بارها عرض کردم، یه وقتی میگن ان رجله، یکی هم بعض اصحاب نا، یه هم بعض اصحاب نا نزد ابن سویدی که خودش شخصیست مورد اعتماد، میگه ان بعض اصحاب نا یکی مثل خودش بوده و شاید اسمشو تقییتا ذکر نکرده. گاهی اوقات افراد اینقدر میترسیدن میگه بابا اسم من رو نیار. مراسیل ابن ابی امید خیلیش رو همین جهت بوده، برای که اشخاص حتی مسئله جرأت نمی‌کردن زعیمه نقل کنن، ولی میگه ان بعض اصحاب نا، معلوم میشه پس از شیعیان مورد اعتماد اجمالا بوده. خب حالا اونم یه وقتی دیگه، منظور اینست که خیلی بزرگان نه ای که راوی رو یادشون نبوده، بسا اون طرف گفته من اسم من رو جایی نیار، این هم میگه ان بعض اصحاب نا با اون شرایطی که زمان ائمه علیهم السلام بوده اینجور چیزا هم مشکلا حل میشه. بله اینجا ما نمیشیم فضل ولیکن تعبیر به بعض اصحاب نا یشعر به کونهی صحیح العقیده معتمدن علیه، هم از شیعه بوده هم مبنی مورد اعتمادش بوده که نقل کنه. ولعل قوله بعد ذلک ان ابن سنان مثله، یعنی عباس تفسیر عیاشیه، اشارتون الى روایت علی ابن ابراهیم فی تفسیره، ممکنه اون سندم بوده که اون بعض اصحاب نام نداشته، شاید اون بوده، هم یقین نداریم، ممکن شاید چون بود. بالاخره روایت از نظر روایتی تقریبا میشه عمل کرد، شاید مثلا نظر ابن سوی یه دفعه مستقیما نقل کرده، یه دفعه به واسطه از عبدالله ابن سنان نقل کرده، این هم میشه. شما مثلا قد یا عاشق به شما میاد دیگه که فلون آقا چنین چیزی گفت، بعد شما میرسی به آقا میگه آقا از تو همچی چیزی نقل میکنم. یه بعد شما وقت که میخوای نقل کنی میگوی از عاشق حسن شنیدم که گفت عاشق تقی همچی گفت، بعدم میگوی از خود عاشق تقی هم پرستم اونم همچی گفت، منافات هم نداره، میشه هر روز درست باشه. و کیفکان فمقتضا روایت عبدالله ابن سنان عدم الفرق بین العقد و العهد خارجن در ما نحنفی فرق نمیکنه، یعنی عقد اینجا یعنی عهد، ولو به حسب لغت بگی فرق بکنه، مثل که خیلی خوب میدونم بخوان میگیم که خارجن یعنی اونی که محل شاهد ماست فرق نداره. و این فرز تفاوتهما مفهومن، اگه فرض کردیم به حسب تفاوت مفهومم عقد یعنی گره، عهد یعنی میثاق و پیمان، اما گره معنوی همون پیمانه، ولو اینکه گره لغوی گره نخه، اما گره دو نفر با هم عهد و پیمان که می‌بندن مثل که التزام و تعهدشون رو به هم گره زدن که انه او. پس اینجا در ما نحنفی عقد و عهد یکیه. و فد در المنصور ایزن در المنصور سویوتی، اینجا حالا روایت خودمون بود، جلد دوم صفحه 253 به سنده عن ابن عباس فی قوله اوفو بالعقود یعنی بالعهود. البته ابن عباس از پیغمبر نقل نکرده، ولی بالاخره ابن عباس کسی بوده است که هبر امت بوده است و نمیدونم فرضی به تفسیر و به فقه آشنا بوده است و لابد یه چیزی داشته است یا از پیغمبر یا از امیرالمومنین. حالا یعنی بالعهود، همینی که امام صادق فرمود ابن عباس هم گفته، ما احل الله، وقت دنبالش اینو داره، ما احل الله و ما حرم. عهود رو تفسیر میکنه به محللات و محرمات خدا، و ما فرض و ما حد فی القرآن کله، مثل که همه احکام قرآن این عهود خداست، پیمونه خداست با ما. وقت لا تقدروا ولا تنقصوا، کلا سری خدا نگذارید، نقص نکنید، نقص یعنی نقص عهد. در حقیقت شما ایمان به پیغمبر که آوردید معنیش اینه یعنی احکام قرآن عمل کنید، زیر اگه مخالفت بکنید نقص کردید عهد و پیمانتون. و فیه ایزن یعنی در در المنصور جلد دو صفحه 253 ان عبدالله ابن عبیده قال، باز پیغمبر چیزی نقل نمی کند و خودش میگه، قال العقود خمسون، پنج دوست، عقدت الایمان، یکی اصلا ایمان آورده به خدا نباید ایمان دو به هم بزنی، یکی عقدت النکاح که بین زن و شوهره گره، یعنی یکی عقدت البیع و عقدت العهد، معاهداتی که با هم میکنید، و عقدت الحلف با هم هم قسم میشید. این مصادیق رو ذکر کرده که انهو میگه اینا همه مشتاق گرست که گره و پیمانه. خب حالا بذارید، خب چرا شما حالا کم حوصله اید، ما اینا میگیم، ما همه تفاصیل رو میشد نگاه کنیم، همه تفاصیل میشد نگاه کنیم، اما چیزی که روایت نیم، من از کم روایت رو ما ذکر کردیم از امام صادق و بر ما حوزن باقی دیگه رو ما به عقل قناعت کردیم، همینه که ما از مجموع بیان و تفسیر المیزان نقصیم نای کتاب ها دیگه داره، به احکام القرآن جساس هم نگاه کردم، احکام القرآن ابن عربی نگاه کردم، چیز تازه نبود. من خودم همین اندازه چیزایی که گفته شده سوال و حوشش اونا همیش یه مکررات همین هست، لذا ما به همین را قناعت کردیم. ببینیم اینجا در المنصور از مقاتل و از چند نفر دیم چیزای نقل میکنه، اما همش حول و حوش همین معناست، پنجتاس و چارتو و نمیدونم ما احله و ما حرمه، چون از پیغمبر نقل میکنن نمیکنن، اینا اجتهادات خودشونه دیگه، اینا دیگه برای ما حجت نی. ببینید اینجا ما نوشتیم که الا غیر ذالک مما رواه، یعنی در المنصور از مقاتل و از دیگران نقل کرده، ولیکن لم ترفع الی النبی، یعنی حدیث مرتفع نیست به پیغمبر برسه، فهیه اجتهادات من المفسرین به انفسهم، اینه بر ما حجت نیست. اجمالا مال عبدالله ابن عبیده یا مال ابن عباس کن که حدیث نیست پیغمبر نقل کنه، ولی میخواییم بگیم توجه داشتن به این نکته که عقود در آیه نمیشه فقط همه عقدش که تو فقهه، برای که میخواییم با آیات دیگه جور بیاد. پس لابد همین که بشر در وقتی که ایمان میارد تعهد دادست که احکام خدا را عمل کند، این باید مشمول یوفو بالعقود باشه. حالا اینجا وقال راغب فی المفردات، مفردات راغب اصفهانی هم شعریم، العقد به حسب لغت هم گره زدن، دو تا ریسمون رو میان به هم گره میزنن، یا مثلا یه ریسمون دو تا سرش رو به هم گره میزنن، به آخر اقلا دو تا باید باشه، یا دو تا یا سه تا به هم گره میزنن محکمش میکنن. العقد الجمع بین اطراف شی، یه چیز مثلا یه بخچه رو گره میزنیم چهار تا طرف داره، اینا میان با هم گره میزنیم. بعد میگه که گره معمولا در این جسمای خارجی مثل ریسمون و بخچه و اینا رو میان گره میزنن، اما در باب معانی همین که شما با هم مینشین عهد و پیمان میبندی، در حقیقت تعهد خودتو با تعهد او با هم گره میزنید چنده اون. این اسم میگه و یستعمل ذالک فی الاجرام صلبه یا صلبه که عقد الحبل، ریسمو رو گره میزنید، و عقد البنا، بنا رو میان دید بنا از دو طرف میاد تا هم خواهد دادید، اینجا با هم گره میزنید که مثلا از دنید محکم بشه. ثم یستعار ذالک، بعد آریه میارن این لفظ رو از برای معانی، یعنی اموری که جسمینی مثل همون التزاماتشون و تعهداتشون رو با هم گره میزنن، نحو عقد البیع و العهد و غیره. ما عهد اینجا تعبیر به عقد کرد، مثلا شاید عهد بین دو نفر رو میخواد بگه، و الا عهدی که بین ما و خداست که او دیگه عقد نیست، او ایقاعه. حال و فی مجمع البیان میگهد العقود جمع و عقد به معنا معقود. حالا من اینا رو همه نقل میکنم باش کار داریم بعدا، برای که میخوام ببینیم بخصه معنی آیه چیه. العقود جمع و عقد به معنا معقود، یعنی گره زده شده، و هو اوکد العهود، عهد اونی که محکم تر از همه، چون گره میزنیم گره محکم میشه دیگه، و هو اوکد العهود. بعد ایشون میگه فرق و الفرق و بین العقد و العهد، حالا این فرقش مالی ایشونه، میخواد بگه عهد اعمه، یه وقت از انسان با دیگران عهد و پیمان میبنده، یه وقت خودش متعهد میشه یه کاری رو بکنه، با خودش قرار میذاره یه کاری بکنه، اینا هر دوش عهده. اما عهد اونجاست که بین دو نفر باشه، ما با دیگری، همون اصطلاح فقهی که در فقه هم بین دو نفر میگن عقد، اینو میگه والفرق بین العقد والعهد ان العقد فيه معنى الاستيصاق، محکم کاری و شد گره زدن، ولا يكون الا بين متعاقدين، دو نفر باشن تا به هم تعهداتشون گره بزنن. اما عهد عامه، برای که یعنی هر عقدی پس عهد هست، اما عهد بین یه نفر هم میشه، والعقد قد ينفرد به الواحد، مثل که خودم با خودم قرار میذارم مثلا یه کاری بکنم. فکل عقد عهد ولا یکون کل عهد عقدا. این مجمع البیان ما این عبارت رو عوضی نوشته. من یادمه من یه وقتی اینجا درس میگفتم میمخه گذاشتم، او اینجوره فکل عهد عقد ولا یکون کل عقد عهد. این غلطه. اونی که صحیحه یعنی این چاپی که ما داریم، ممکنه چاپات یه درست باشه، این چاپ مال اسلامی ما سابق قرن پنجلدی، این غلطه. اونی که من نوشتم اینجا درسته، فکل عقد عهد ولا یکون کل عهد عقد. این مجمع البیان این فکر رو این عبارتش منعقد کردیم. بعدش ما نوشتیم ثم قال فی تفسیر الآیه ما ملخصه، اون وقت از این بعد ملخصش رو ذکر کردیم، میمونه برای فردامون. صلی الله علیه و محمد و آل طاهرین.